بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 56، تاریخ 27/11/1353. اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مسألة 311: يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرزي الغسل مرتين. یکی از بحث هایی که در ضمن مباحث مطهرات بزرگان ما، فقها ما به آن پرداختند، مسئله شستن لباس یا بدن، اون هم با آب قلیل، در صورتی است که متنجس به نجاست بول شده باشد. و کل بحث این است که در اون جایی که لباس یا بدن به بول غیر بچه شیرخوار متنجس شده، حکم اون از نظر طهارت و تطهیر چیست؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمایششون این است که چه لباس و چه بدن اگر به بول غیر رضی، بول غیر بچه شیرخواره متنجس شده باشد و بخواهیم با آب قلیل اون را بشوییم، دو بار شستن لازم است. اجمالا محضر مبارک دوستان عرض بکنیم که در مسئله حدود 4 قول وجود دارد. قول به تعدد کما قال به سید، اون هم من دون فرق بین الثوب و البدن، و قول بالمره یعنی یک بار بشوییم، تعدد معتبر نیست، فقط تعدد در باب ولوغ در اناء و امثال ذلک هست که اونجا بحث تعدد و اینها مطرحه، ولی در غیر مورد ولوغ و امثال ذلک تعدد لازم نیست. قولی است به تفصیل، البته دو تا قول به تفصیل، یک تفصیل بین اونجایی که بول حالت جفاف داشته باشد و خوش شده باشد، اون هم چه در بدن چه در لباس، و بین اونجایی که بول خشک نشده باشد، در اونجایی که بول حالت جفاف و خشکی به خودش گرفته، این آیون معتقد به یک بار شستنند. و اونجایی که حالت جفاف به خودش نگرفته قائل به تعددند. قول به تفصیل که قول چهارم هم در اینجا محسوب می شود، بین بدن و بین ثوب آمدن فرق انداختند، در نتیجه در بدن مسئله مره را مطرح کردند، یعنی اگر بدن کسی متنجس به بول شد با یک بار شستن تطهیر و پاک می شود، و اگر لباس متنجس به بول شده باشد نیاز به دو بار شستن هست. حالا اقوال را صاحبانش رو پیدا کنیم و خدمت علمای اعلام بیان کنیم. جناب صاحب هدایت، جناب صاحب مدارک که نسبت به شهرت بین علما هم این دو بزرگوار داده اند، و جناب صاحب جواهر که البته تعبیر کرده به شهرت بین المتأخرین، و از جناب علامه در معتبر که تعبیر کرده به مذهب علما انا، این بزرگواران عرض شود خدمت شما به این که، و همچنین جناب شهید در کتاب ذکرا، اینها تعدد را اختیار کردند، یعنی قائلند در بول غیر رضی اگر بخواهیم با آب قلیل اون را بشوییم، لا فرق بین البدن و الثوب، الغسل مرتين لازم هست. این یک نظر در اینجا عرض شد محضر شما به این که جناب شهید در کتاب دیگرشان، یعنی بیان نه ذکرا، ذکرا همراهی کرده بودن با دیگران که قائل به تعدد بودن، اما جناب شهید در کتاب بیان و جناب شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در مبسوط، اینها معتقدند در غیر از مسئله بلوغ تعدد منتفی است، جای تعدد یک جاست. پس در نتیجه اون قول اول که صاحب هدایق و صاحب مدارک و صاحب جواهر و علامه در معتبر و جناب شهید در ذکرا که قائل به تعدد بودن، همین جناب شهید در کتاب بیان و جناب شیخ در کتاب مبسوط، اینا معتقدن جایگاه تعدد مربوط به ولوغ هست، ظرفی ولوغی سگی درش زده اونجا تعدد لازم است و امثال ذالک، اما در غیر اون به اصطلاح مره. این عملا می شود قول دوم در مسئله ما که علل مبنا یک بار شستن لازم است الا فی البلوغ، اما اون آقایون گفتن تعدد در بون لازم است اگر با آب قلیل بخواد شسته بشه. هر شبت خدمت شما به این که جناب علامه همطور که عرض کردم در بعضی از کتابهاش مثل معتبر، حتی قواعد، حتی نهایه، همین تعدد را انتخاب کرده مثل اون قول اوله، اما جناب ایشان یعنی جناب علامه در کتاب منتها قائل به تفصیل شده. تفصیل را هم خدمت دوستان عزیز عرض کردم، چند تا تفصیل گفتیم؟ دو تا تفصیل. یک تفصیل، تفصیل است بین جفاف البول و عدم و جفافه، یه تفصیل هم بین بدن و صوب هست. جناب علامه در منتها قائل به تفصیل شده و فرمودن اونجایی که بول خشک شده باشد اونجا مره، و اگر غیر جفاف باشد قائل به تعدد می شدیم. تفصیل دیگری جناب صاحب معالم و صاحب مدارک مطرح کردن در بعضی از اقوالشون، چون محکی از صاحب مدارک تعدد بود، ولی قول دیگری که نقل شده و از جناب صاحب معالم، اینها آمدن در بدن بسنده و اکتفا کردن به مره، و در سو گفتن حتما تعدد لازمه. این تقریبا تا اونجایی که بررسی کردیم و استقصا کردیم، این مجموعه اقوالش که در مسئله است. پس بول غیر رضی اگر بخواهند با آب قلیل اون را بشویند در بدن یا لباس، این اقوال چهارگانه را دارد. بعضی مطلقا معتقد به تعددن، چه بدن، چه لباس، چه جفاف، چه غیر جفاف. بعضی مطلقا معتقد به مرند، باز چه در غیر الا بلوغ که قائل به تعددن، عرض شود خدمتون میگه بعضی هم قائل به تفصیلن بین جفاف و غیر جفاف، بعضی هم قائل به تفصیلن بین بدن و صوف. این تقریبا مجموع اقوال. اجازه بفرمایید اونی که حالا ادعای شهرت برش شده و تقریبا فتاوای بزرگان ما هم در بول غیر رضی همین تعدل هست در باب بول، ادله اینها را یه وارسی بکنیم، ادله کسانی هم که قائل به مرم هستن وارسی بکنیم، و بعد حالا جریان تفصیلاتی هم که در اینجا وجود دارد طبیعتا ببینم چوک میداره، و فی نهایت المطاف اتخاذ به اصطلاح نظر بکنیم که آیا با توجه به این ادلهی که محضر علما خونده شد به اصطلاح قول مختار کدام اقوال میتواند باشد. ما اول بیریم سراغ ادله کسانی که قائل به تعددن. اینا یه تعدادی از روایاتی مستند فرمایششون هست که من حدود 4-5 روایت که در اینجا یادداشت کرده این محضر مبارک دوستانمون میخونیم، و بعد هم میریم سراغ این مسئله که چرا ادهی مسئله دیگری را مطرح کردن، اونم حالا وجه بیان میکنیم. اولین روایت از روایاتی که وجود دارد به عنوان صحیحه محمد مطرحه، ان احدهما ان الصادق او الباقر علیهما السلام قال سألته عن البول، از محضر امام سؤال کردم در رابطه با بول که یصیب الصوب، ثوب به لباس اصابت می کند، چه کنیم؟ قال اغسله مرتين، دوبار اگر بولی به لباس شما اصابت کرد دوبار بشوی. وسائل جلد 3 کتاب طهارت ابواب نجاسات، عرض شود خدمتتون این که حدیث 1 بابشو ننوشتم، آقای ملایی انشالله پیدا کنند و خدمت آقایون بگیرند. 2 صحیحه ابن ابی یعفور قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن البول، از وجود نازنین امام صادق راجع به بول سوال کردم که یصیب و ثوب، چه کنیم؟ این راوی کسی دیگری مشخصا از امام صادق است. قال اغسله مرتين، دوبار بشویید. وسائل جلد 3 عرض شود خدمتتون این که کتاب طهارت ابواب نجاسات باب 1، احتمالاً اونم همون باب 1 باشه، اون روایت اول به احتمال زیاد، چون اونجا حدیث 1 بود این حدیث 2 هست. صحیحه ابی اسحاق نحوی، این روایت سوم در مسئله، عن ابی عبدالله علیه السلام. جالبه که اون دو تا روایت مربوط به صوب بود، این روایت مربوط به جسد هست، بدن هست. قال سألته عن البول یصیب جسد، در رابطه با بول که بدن اصابت می کند چه حکمی دارد برای تطهیر؟ قال صب علیه الماء مرتين، دوبار آب بریزید. وسائل جلد 3 کتاب طهارت، بله، ابواب النجاسات باب 1 حدیث 3، که البته در یه باب دیگری هم این روایت هست، کتاب طهارت ابواب و احکام الخلوه، اونجا هم داره، باب 26 حدیث 4. این روایت در 2 جا آمده، حالا اگه خواستید هر دوش رو یاد داشت. حسنه حسین ابن ابی العلا قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن البول، اونا صحیحه بود، این حسنه است، یه درجه پایین تر. عن البول یصیب الجسد، چه کنیم؟ قال صب علیه الماء مرتين. و جالب اینجاست که همین راوی میگوید که انما حالا در همین جلسه یا در جلسه دیگری، و سألته عن الثوب، میگه سوال اولم راجع به جسد بود، سوال دومم راجع به ثوب هست، و سألته عن الثوب یصیب البول قال اغسله مرتين. پس تا اینجا شما ملاحظه فرمودید این روایاتی که ما بیان کردیم جسد بود، یعنی بدن بود، ثوب بود، تفصیلی هم بین صورت جفاف و غیر جفاف نبود، یعنی اینها آمدن روایاتی که ما الان محضر مبارک شما خوندیم مستند اون قول اول است که صاحب هدایق در این سلسله بود، صاحب مدارک در این سلسله بود، صاحب جواهر در این سلسله بود، شهید در کتاب بیانش در ذکراش در همین سلسله بود و بعضی از بزرگان دیگر ما. این هم آدرسش رو یادداشت بفرمایید جانم. شما دیر رسیدید، مشکله علمای اعلام حجج اسلام دامت شوکتهم، چون اول درس بیان که ما نیاز به تکرار نداشتیم. مثلا راجب آب قلیل بند حالا ببینیم راجب رضی که رسیدیم اونجا توضیح میدیم. حالا اجازه بدید ولی المتکلمه ان یلحق به کلامی ماشا. بعدم از بطالی که امروز امامه از سر داره بردید که دعاتون مستجاب بشه، حالا اجازه بدید ما اونجا برسیم. چشم نه خیر بلکن نید. اگر استاد همینطوری درس تعطیل کرده باشن اصلا حق مؤاخذه دارد، ولی اگر واقعا نتونسته پاشد به بیاد چه کار بکنیم، اون موقع کی باید مؤاخذه بشه و کنچی سوالی میکنه؟ نه این بحث رو قاطی نکنید. ببینید من واقعا مطلب دیروز انصافا مطالعه بحثم تمام بوده، یاد داشتم کامل بوده، تا پا شدم که بیام یه مرتبه دیدم سرم گیج رفت و افتادم دیگه. اینو میخواستید بگم؟ بله دیگه، اینم چند تا جواب دادیم دیگه به جای اغسل و مرتین. این روایات و روایات دیگری که در این زمینه وجود دارد، عرض شود محضر شما بین که این دکتر به ما گفت که این داروی مایی که در این رگها ریخته ایم، عرض شود خدمتون که چک کنیم این رگها را بعدم استن بذاریم. اون اوائلش که آثارش خیلی شدید بود میگفت یه حالت سرگیجه ای تا یه مدتی داره، لذا اونجا به ما اجازه نمیدادن اصلا از تخت پایین بیاییم، جدی که اصلا ناراحت بودن، گفتیم از تخت نمیشه پایین نیاییم، لذا خودشون میومدن میگرفتن ما را که نیافتیم. این آثارش گهگاهی هنوز رگاهایی داره و شما تحمل بکنید. عرض شود خدمت شما بین که این روایات ظهور دارد بلکه صریح است در تقویت قول اول که معتقد بودن مطلقا تعدد در رابطه با بول لازم است، چون هیچ بحثی از جفاف نکرده. معناش این است که بول هر جا که صدق بول کرد، چه خوش شده باشد چه نشده باشد، چه بدن متنجس شده باشد چه لباس متنجس شده باشد، تفاوتی نمی کند و هر چقدر محضر شما باید دوبار شسته بشود. سوال این است که کسانی که قائل به مره شدن به چی تمسک کردن؟ آیا اینا هم دلیلی بر اثبات مدعاشون دارن یا دلیلی بر اثبات مدعاشون ندارن؟ یعنی لوخلیه و طبعه ما باشیم و این روایات الان میگه ما همین قول به تعددی که سید فرمودن اینم مستند فرمایش سید و تمام. اما نمیشود چشم و بس، بالاخره یه جمعی از بزرگان هم اون ور ماجرا هستند، قائل به مره شدن، میگن تعدد لازم نیست، فقط تعدد در بلوغ لازمه، در بقیه موارد تعدد لازم نیست. بگیم اینا مستمسکشون چه هست؟ به چی تمسک کردن؟ اینا یکی دو سه تا دلیل دارن. این یکی دو سه تا دلیل رو باز محضرتون عرض میکنم و انشاءالله که پاسخ میدیم. اولین دلیلی که مطرح کردن، گفتن ما یه سری روایاتی داریم که حالا یه نمونهش عرض میکنه که امر به غسل کرده مطلق، غسل ما اصابه البول، گفتن اگر احیانا جایی بول به اون اصابت کرد بشویید، و این اطلاق دارد. عرض شود صرف غسل مطرح کرده، تعدد در اینجا نیست، اغسل هم مرتین درش نیست، همین غسل. و غسل هم ظهورش در این است که یعنی یک بار بشویدم. در اصول چه خونده بودید؟ دلالت بر چی میکند؟ بر مره نه، یعنی اون صدق تحقق خارجی. احسن، اینو میخواستم بگی. بله، روایت روایت عبدالله ابن سنان هست، قال اغسل ثوبک من بول کل ما لا یؤکل لحما. اغسل ثوبک، اغسل مرتين گفت، اغسل ثوبک من کل من بول کل ما لا یؤکل لحما. این آیینی که طرفدار قول به یک بار شستن هستن میگن این نمونه روایات ما داریم که امر به غسل شده، دیگه تعددی چیزی درش مطرح نیست. وسائل جلد 3 کتاب طهارت، ابواب نجاسات، باب 8، حدیث 3. شما حواست جای دیگه بود. اغسل ثوبک من کل من بول کل ما لا یؤکل لحم، یعنی بول هر چیزی که معکول لحم نیست، موقعی که بولش اصابت کرد بشوی. دلیل دیگری که آوردن، حالا نمونه این روایات هست تو فقه ما هست، اغسل ثوبکه و اغسل بدنکه و اینا زیاد ممکنه باشه، و اینا از همین روایات استفاده کردن که تعدد کو. دلیل دومش تمسک به اصالت البراءه هست. اصالت البراءه ان التعدد، شک میکنیم که آیا وظیفه دیگری داریم یا وظیفه دیگری نداریم، بعد از یک بار شستن آیا وظیفه داریم یا نه. اصل براءت از تعدد است، یعنی اصل اینه که وظیفه دیگری نداریم، با همون یک بار شستن مثلا وظیفه منو انجام دادیم. عرض شود که پاسخی که ما به این بزرگان میدیم در رابطه با این دو استدلال، یه روایت دیگری هم استدلال کرده بودن که به خاطر ضعف روایت من دیگه متعرضش نشدم، عرض شود که سؤال این است که این روایت و روایات مشابه این، اول بینیم سراغ پاسخ به روایت بعد پاسخ از اصل. میگیم این روایت و روایات مشابه این روایت در مقام بیان از این جهت وارد نشده که آیا مره لازم است یا تعدد، بلکه این روایات عرشبت بیشتر برای بیان اصل شستن وارد شده که آقا اگر عرشبت خدمتون بدنتون لباستون متنجس به بول شد، حواست باشه بی تفاوت کنارش رد نشی، اغسل ثوبک لباستو بشو. پس در مقام بیان نیست. اگه یادتون باشه فکلو، اونجا داشت راجع به بحث شکار و امثال ذلک، فکلو مما امسکتم، فکلو مما امسکنه یا امسکتم، تعبیر این بلاغا امسکنه بل، فکلو مما امسکنه، یعنی سگ شکاری را که شما فرستادید، اون آهو را گرفت، اون شکار را گرفت، عرض شود خدمتون که این در حقیقت ذبح او محسوب می شود، چون سگ کلب معلم رفته و تربیت شده رفته اونجا را. عرض شود خدمتون آیه دارد فکلو مما امسکنه، یعنی بخورید مشکلی نیست. آیا این کلو در مقام بیان این هم هست که جای دهن سگ و امثال ذلک هم شستن لازم نیست، یعنی تا رسیدید یه چاقو بردارید بذارید اونجا بخورید؟ اصلا در مقام بیان این نیست. بسیار. ایشون عربی صحبت میکنن ما فارسی. عرض شود خدمت شما به این که درست هم عرض میکنم قیود و شروط و اینا دیگه. عرض شود خدمت شما به این که بله اونجا در مقام بیان از این جهت نبود که آیا شستن هم لازم است یا لازم نیست، فقط در مقام بیان این بود که آقا شکار سگ معلم میشود خورد، اما شستن خب بله چیز نجس باید شست. اینجا هم روایت در مقام بیان مره و تعدد نیست، بلکه در مقام بیان اصل تطهیره که بابا لازم است شما تطهیر کنید، لباستون رو تطهیر کنید. خب حالا که مسئله این شد، ما چه عرضی میکنیم؟ میگیم افراد این پاسخ اول ماست که اصلا روایت، این روایت و روایات مشابه در مقام بیان از این جهت نیست. ثانیا الافرس که روایت مطلقه دیگه، بالاتر از این نیست. میگیم ما در اصول خوندیم، هنوزم یادمون نرفته به الحمدلله، حافظمونم نسبتا بد نیست، که به ما گفتن مطلقی داریم، بفرمیدا مقیدی داریم، یحمل المطلق علی المقید. فرضاً که روایت اغسل صوبه که من بول کل ما لا یوکل و لحمو داریم مطلقا، اما این همه روایتی که ما گفتیم اغسل صوبه که مرتین، اغسل جسده که مثلا مرتین، این روایت چار پنگانه. خب معناش چه است؟ معناش این است که قاضی اصولی به ما میگوید این مطلق یحمل علی المقید، اون روایات چون تقیید خورده ولو اینم مطلق باشه، ما مطلق رو حمل بر مقید میگیم. اینجا هم که گفته اغسل صوبکه، یعنی اغسل صوبکه مرتین، چون روایات مقیده داریم. اینم پاسخ دومی که عرض شود محضر شما عرض میکنیم. و پس بنابراین جواب روایت تمام. اینم الکلام در اصل براءه، تمسک به اصالت البراءه. چرا؟ اینا گفتن که بله ما یک بار میشوییم، بعد عرض شود خدمتون میگیم که در وظیفه‌مون شک میکنیم که آیا وظیفه‌ای داریم یا نداریم، اصالت البراءه جاری میکنیم. ما میگیم اتفاقا، خوب دقت کنیم، اتفاقا اگر هم اصلی بخواد جاری بشود جای اصالت البراءه نیست، چون اصالت البراءه ایو الفضلاء المعاصرین اگه یه جواب دارید دادید من جایزه میدم. شک در اصل تکلیف است، شک در اصل تکلیف است. اینجا تکلیف ما روشنه که باید شسته بشود، در مکلفون به ما شک داریم، در اصل تکلیف ما شک نداریم، در مکلفون به شک داریم که آیا یک بار بشوییم یا دو بار. و اینجا جای استصحابه نه جای اصالت البراءه. یعنی من موقعی که آمدم یک بار این را شستم شک میکنم که آیا با یک بار شستم تکلیف انجام شده یا نشده. اقتضای است اجرای استصحاب است، نه اجرای اصالت البراءه است که به قول آقا شک بعدی است یا شک در اصل تکلیف، نه در مکلفون به. انار الله برمانه چی جان؟
شک در
تطهیر
داریم.
شک در؟ تطهیر. تطهیر، بله. که آیا تطهیر تحقق پیدا کرده یا نکرده؟ هرچه بد محضر شما به این که البته این احتمال وجود دارد، این دو سه جمله بگم به مندقیش برای فردا، البته این احتمال وجود دارد که کسانی که قائل به مره شدند شاید ایطوری که ما باشون برخورد کردیم راضی نباشند، بلکه مقصودشون صورت زوال عین است، یعنی موقعی که عین نجاست زائل شده، حالت جفاف پیدا کرده، دیگه عینی برای بول نیست، شاید اونجا این مسئله مره را مطرح میکنن که نتیجه این هر چی میشود. نگرفتی مطلب رو؟ مشغول صحبت بودی نگرفتی. میگیم شاید کسانی که مسئله مره را مطرح کردند نمیخوان بگن تطهیر دوبار شستن لازم دارد، بلکه بار اول را برای زوال عین میدانند و بار دوم را عرض شود خدمتتون این که به عنوان بفرمایید مثلا تطهیر میدانند. در نتیجه دوبار را از این جهت مطرح میکنند، یعنی تصور میکنند که دوبار از این جهت مطرح شده، یکی برای زوال عین و یکی هم برای شستن. بلذا میگن شستن یک بار بیشتر لازم نیست، که اگر عین زائل شده باشد دیگه نیاز به دوبار شستن نیست. به تعبیر روشنتر دوبار شستن را منکر نیستن اینها، منتها بار اول را نه به خاطر تطهیر، بلکه بار اول را برای زوال عین میدانند. یعنی در نتیجه به ما هم میگن شما هم که دوباره کاری میکنید، یه بارش به عنوان تطهیر نیست، یک بارش به عنوان زوال عین هست، که اگر عین زائل شده باشد از اول با حالت جفاف رخ بدهد مثلا یک بار بیشتر لازم نیست. این فرمایش را مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه طرح میکنند و بعد هم در مقام جواب برمیان، هم تر را فردا تکرار میکنیم و هم جواب را. سلام.